مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات تا بغل با کنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه، مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
امروز در میدان مادر صحبت از استقلال بچه هامونه، یه فرایندی که برای ما پدر و مادر سخته، پرفشاره و پر از ریسکه. بچه که تا حالا تو خونه بوده، زیر پروبال خودمون بوده، هواشو داشتیم، مراقبش بودیم، حالا باید قدم‌های فراتر برداره و باید بره سراغ این که شخصیت اجتماعی خودش رو شکل بده و این قطعا برای ما سخته. داریم راجع به همین سختی صحبت میکنیم، راجع به همین اتفاقاتی که تو ذهنمون میچرخه، میشه دلشوره، میشه سردرد، از هزار جای جسممون میزنه بیرون، فقط به این خاطر که نمیدونیم باید باش چجوری مواجه بشیم. همراه ما باشید. میزبان آقای محمدعلی رفیق دوستم، ایشون روانشناس زبده کودک و نوجوان هستن، مشاور فرزند پروریان و داریم راجع به دغدغه های شما صحبت میکنیم. آقای رفیق دوست، بریم به سراغ والدین کنترلگر. و خیلی همون هم همین جوری ما، یعنی شاید وقتی به یکی بگن تو والد کنترلگری بگه نه من اینجوری نیستم، ولی یه ذره باید گردنگیرمون کار بکنه، به روش برخوردامون، به رفتارهامون دقت بکنیم، شاید خودمونو همین جوریا ببینیم و انشاءالله که بتونیم اصلاح کنیم و در مسیر درستی بتونیم راه رو ادامه بدیم. آقای رفیق دوست، والدین کنترلگر چه خصوصیاتی دارن، چه جوریه؟
ببینید، والدین کنترلگر تو روانشناسی فرزندپروری گفته میشه که یه تعدادی باورهایی پس ذهنشون دارن که این باورها هستش که اونها رو در واقع به کنترلگری وامی داره. این باورها چی هست؟ یکی از این باورها اینه که من وظیفه دارم که از رنج فرزندم کم کنم. به خاطر همین وقتی فرزند من از مدرسه میاد خونه و یه شکایتی داره و میگه که نمیدونم امتحانو اشتباه تصحیح کردن، نمره من رو ندادن، یا فلانی حق منو خورد، یا مثلا فلان مشکل برام پیش اومده، بلافاصله من به عنوان یک والد کنترلگر احساس مسئولیت میکنم که الان باید پیگیری کنم، الان باید زنگ بزنم مدرسه.
خب اصلا این جمله ها احساسات پدر و مادر رو به جوش و خروش و وامی داره، اصلا یه چیز بدیهی به نظرم.
و دقیقا اتفاقی که میفته اینه که فرزند ما از تجربه استقلال دور میشه. یکی از باورهای اشتباه والدین کنترلگر اینه که من وظیفه دارم از رنج فرزندم کم کنم. یکی دیگه از باورهای اشتباهشون این هستش که من به عنوان والد وظیفه دارم برای مشکلاتش راه حل داشته باشم. به خاطر همین وقتی فرزندم میاد پیش من و میگه که فلان مشکل برام پیش اومده، بلا فاصله من شروع میکنم راه حل دادن. خب این کارو بکن، خب برو با فلانی صحبت بکن.
خب تو اینجای کار که من همه رو برای خودم تیک زدم، همه رو دارم. خدا رو شکر
اکثرمون داریم. ببینید، فرزندان ما برای مستقل شدن به حمایت ما احتیاج دارن، نه به راه حل‌های ما. حمایت به چه معنی؟ یعنی اگر فرزند شما یک مشکلی براش پیش اومده توی باشگاه، توی مدرسه، توی فضای جامعه و میاد به شما میگه که مادر پدر من این مشکل برام پیش اومده، یک برخورد حمایتگرانه اینه که اولا باش همدلی بکنیم، و بعدم ازش بپرسیم که خب حالا میخوای چیکار بکنی؟ خب فکر میکنی چه چیزی کمکت میکنه؟ خب تصمیمت چیه؟ دفعه بعدی میخوای چیکار بکنی که این مشکل پیش نیاد؟ یعنی اصلا قرار نیست من راه حلی ارائه بدم.
از اون بین یواشکی راه حل خودمونم ارائه بدیم.
اگر
این
میخوایم...
باز میشه کنترل. این میشه
نه ببینید اگر اجازه بدیم که او فکر بکنه، مثلا فرض کنید که توی مدرسه با کسی دعوا شده و تنبیه شده، حالا مثلا نمره انضباطش کم شده یا هرچی، بعد میاد خونه از این موضوع شکایت میکنه، من حقو به فرزندم میدم و بلافاصله تصمیم میگیرم که یا تماس بگیرم با مدرسه، یعنی از رنج فرزندم باید کم بکنم، پیگیری بکنم، مشکل رو براش حل بکنم، یا تصمیم میگیرم یه راه حلی بهش بدم، بهش میگم فردا که رفتی مدرسه این کارو میکنی، میری پیش آقای فلانی اینو میگی، اینجوری پیگیری میکنی، این من دارم راه حل رو ارائه میدم. در صورتی که من نه وظیفه دارم راه حل ارائه بدم، نه وظیفه دارم برم از رنج او کم بکنم، میتونم فرزندم رو توی رنج ببینم، عقب بیستم، تماشا کنم و رشد کردنش رو ببینم و تحسین کنم. این خیلی سخته.
داره پرپر میزنه آقا.
این خیلی سخته، آره. ولی نکته اینه که داره مستقل میشه. ببینید یعنی وقتی که میاد یک چالشی رو،
این از چه سنیه؟ من اینم بپرسم.
از موقعی که بچه‌هاتو میرن پیش دبستان. خب منتهی چالش ها با هم فرق میکنه، یعنی چالشی رو که ما یک نوجوان 16 ساله رو توش تنها میذاریم که خودش باهاش مواجه بشه، آها، با چالشی که یک کودک 7 ساله رو توش تنها میذاریم متفاوته.
بله.
ولی خیلی مهمه که همون بچه 7 سالم وقتی که میاد میگه امروز دوستم تغذیه منو خورد، من نگم فردا برو این کارو بکن، یا من تماس میگیرم با مادرش میگم که دیگه تغذیه تو رو نخوره، اینا راه حل دادنای منه، یا من به جاش بهترشو برات مثلا میخرم اگر مثلا پاکونه تو رو برداشته، من وظیفه ندارم بیام از رنجش کم بکنم، من وظیفه دارم فضایی برای مستقل شدن او ایجاد بکنم با همین سوالها که حالا میخوای چیکار بکنی، فکر میکنی اگر بری باهاش چه صحبتی بکنی ممکنه پاکونه تو بهت پس بده، ممکنه این مشکل حل بشه. حالا بزرگتر نوجوانی که اصلا دانشجوه، تصادف کرده تو خیابون و الان یه خسارتی هم به عهده‌شه، میاد میگه اینجوری شد، اون پیچی جلوی من، نمیدونم تقصیر من نبود، تقصیر فلانی بود، من مقصر نبودم. پرسیدن از این که مرحله بعدی چیه، الان باید چیکار بکنی، الان باید بری کلانتری فکر میکنی، نمیدونم آیا ماشین طرف بیمه ده؟ یعنی سوال کردن
تنهاش بذاری چقدر سخت،
سختی ماجرا. بله دقیقا همینه. ولی
اصلا
وقتی
این مرحله
که...
انگار همونجاست که آدم میگه برو پدر و مادری تو به بچت ثابت کن.
آها، ما میگیم اصلا وقت پدر مادری الانه، من الان باید تو مشکلات به دادش برسم، ولی یک پدر و مادری که میخوان یک فرزند مستقل تربیت بکنن، حمایت عاطفیشون رو قطع نمیکنن، ولی راه حل نمیدن و او رو نجات نمیدن. این دو کلمه رو من میخوام که شنونده ها به خاطر بسپارن. سرزنش نکنید، حمایت عاطفیتون رو قطع نکنید، اما نجاتش ندید، اجازه بدید که فرزندتون در اون چالش تجربه بکنه. وقتی تجربه میکنه با تمام سختیش رنج میبره و رشد میکنه. ببینید الان یکی از چالش هایی که ما توی مدارسمون داریم این هستش که مسئولیت تحصیل و یادگیری فرزندان به عهده پدر مادره. حتی خیلی از معلم ها هم این موضوع رو از پدر مادرها میخوان، یعنی میگن پیگیری کنین تکلیفاشو بنویسه، یا مثلا تو امتحانا نمرهش اومده پایین. من به همه والدین همیشه توصیه‌ام این بوده که این مسئولیت رو به عهده فرزندتون بذارید. حتی در مواجهه با مربیان مدارس اگر با شما تماسی گرفتن، گوشی رو بدید دست فرزندتون، به خودش بگید، او یه نوجوانه، نوجوان 12 ساله است، 13 ساله است، 15 ساله است، اگر نمرش اومده پایین من والد باید چیکار بکنم؟ مسئولیت یادگیری با اوه. حالا خیلی از والدین هستن که بارها و بارها با فرزندشون دعوا میکنن یا چالش‌های ارتباطی خیلی شدید پیدا میکنن، سر چی؟ سر اینکه میخوان او رو کمک بکنن یا مجبور بکنن که مسئولیت‌های مدرسه‌شو درست انجام بده، درس بخونه، شب امتحان مثلا بازی رو بذاره کنار و مثلا چه می‌دونم حل مسئله انجام بده. ما همیشه میگیم اینجا فضایی هستش که به او یاد میدید مستقل زندگی بکنه، یعنی اجازه بدید انتخاب بکنه که میخواد درس بخونه یا نه، اجازه بدید انتخاب بکنه که امشب میخواد تکالیفش رو بنویسه یا نه، و فردا هم خودش با پیامدش روبرو بشه. اون پیامده هستش که به بچه های ما استقلال رو یاد میده.
حتی مثلا تو کلاس اول که بچه همون داره تازه همه چی رو یاد میگیره، بذاریم مثلا میگه من نمیخوام بنویسم،
طبیعتاً توی کلاس اول ما باید از یه بخشی از انگیزه های بیرونی استفاده بکنیم. یعنی به خاطر همینم هم هستش که تو کلاس اول شما میبینید که کارت امتیاز هستش و مهر مثلا صدافرین هستش و اینها، که بچه ها با یه انگیزه بیرونی این کارا رو انجام بدن، چون هنوز به این بلوغ فکری نرسیدن که بدونن که این کاری که دارن انجام میدن اصلا چه فایده ای به حالشون داره. اما در سالهای بالاتر کاملا، یعنی از سوم دبستان، ما همیشه توصیه‌مون اینه که کاملا میتونید مسئولیت یادگیری و تحصیل فرزندتون رو به عهده خودش بگیرید.
این قضیه مال سوم دبستان، انسان 9 سالگی یا 10 سالگی به بعد. بسیار خب، شما دوستان شنونده رو نمیدونم، به نظرم باید به خودمون صادق باشیم، رو راست باشیم و بین اینکه یک دلسوزی نابجا، تقریبا بگم بهتره دیگه، دلسوزی نابجا داشته باشیم و اینکه توانایی استقلال فرزندمون رو بیشتر کنیم، یک رو باید انتخاب بکنیم، مجبوریم به انتخاب فکر میکنم. از شما سپاسگزارم جناب آقای رفیق دوست، روانشناس کودکان و نوجوان و همطور مشاور فرزند پروری. خیلی ممنونم با ما همراه بودید.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید
و همراه میدان مادر باشید.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یک پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
این که آدم بتونه دنیا رو از زاویه دید آدم‌های مختلف ببینه به نظر من امتیاز بزرگه، ولی تا حالا به این فکر کردین که دنیا رو از زاویه دید جنین نگاه بکنین؟ به نظرتون اون داره چجوری به اتفاقاتی که در اطرافش میفته نگاه میکنه و فکر میکنه؟ بریم خاطرات جنین برنامه‌مون رو بشنویم.
مامانی بابایی، یادتون نخود بودم، الان شدم لوبیا. دقیقاً 8 هفتمه. لوبیا کوچیلوی شما داره بزرگ و بزرگتر میشه. میدونین من یواش یواش دارم تیکون میخورم؟ ولی بابایی فکر نکنی اگه سر تو بذاری رو دل مامانی صدامو میشنوی یا؟ هنوز اینقدر کوچیلو هم که حتی اگه فوتبالم بازی کنم شما متوجه نمیشی. دماغم شده شبیه دکمه، کلکای نازکم هم رو چشامم. تا الان باید صدای قلبمو شنیده باشی. تاپ 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 صدا خیلی تون میزن و همش به خاطر اینه که دل تو دلم میشه بیام تو بغلتون.
که مادر باشی قصه و غم فرزندتو ببینی ولی نری برای اینکه به قول آقای رفیق دوست نجاتش بدی. سخت پدر باشی و حمایت خودت رو، اون حمایتی که دیگه میرسه به نجات و راه حل دادن از فرزندت، دریغ بکنی. ولی قشنگی تمام این سختی ها به اینه که وقتی اجازه میدیم فرزندمون توی اون شرایط خودش تصمیم بگیره، خودش به دنبال راه حل باشه و خودش انتخاب بکنه به چیه، بینه که چندین سال بعد وقتی که بزرگ سال شد، وقتی که مشکلاتش پیچیده تر شد، وقتی که باید یه جای تصمیم میگرفت، باید یک عملی انجام میداد، باید دنبال راه حل میگشت، اونجا دیگه توانمنده. اونجا جاییه که شما سختیه که تحمل کردید به بار میشینه و یک فرزند مستقلی که از پس خودش و مشکلات و چالشاش برمیاد رو نظاره میکنید و این بی نهایت شیرینه. انتقاد، پیشنهاد، نظر، ابهام، هر چی که براتون وجود داره رو به 30094 لطفا پیامک بکنید. بهترین ها رو براتون از خدا میخوام. ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید. وقت و عاقبتتون بخیر. خدا نگهدار.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی جونم، فدای اون چشمای پاک و دریایی. دل بردی از من و دل بندترین دنیایی،
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو تهران صدای پایتخت. خیلی متشکرم که همچنان ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 15:46.
حبیب من یار، توی طبیب من یار، توی حبیب من یار، توی طبیب من یار. جانم یا نداریم بیروی تو آخر جهان کار نداریم، جهان کار نداریم، از این سوار نداریم، این کار نداریم. توی حبیب من یار، توی طبیب من یار، توی حبیب من یار، توی طبیب من یار.
درود بر شما مردم خوب ایران، پاییز بسیار بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که بارندگی های زیبای پاییزی هم هرچه زودتر در گوشه و کنار کشور آغاز بشه و همه لذت پاییز و این هوای عاشقانه رو ببریم انشالله. شما همچنان شنونده رادیو تهران صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید.
صدای شهر. درود، عصر بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. در 28مین روز از مهر ماه 1403 با افتخار با همراهی همکاران عزیز ارجمندم نیلوفر ملاکاظمی تهیه کننده، اکبر عالی‌قدر صدا بردار، زهرا افشار نژاد گزارشگر و من هم ارادتمند شما اعظم قربانپور، بخش های 5 دقیقه صدای شهر رادیو تهران رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این لحظات بزرگراه شهید چمران در مسیر شمال به جنوب از بلوار مدیریت تا بلوار ملا صدرا حجم ترافیکی بالایی رو داره تجربه میکنه. بزرگراه شهید سلیمانی هم همین شرایط رو داره، در مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کاهبلی راهبندان هست. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری رفت آمد خودروها به کندی صورت میپذیره. در بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم شاهد راهبندان هستیم در مسیر شمال به جنوب از بلوار مرزداران تا بلوار چوب تراش. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب به دلیل تصادف چند وسیله از بلوار شهرداری تا محل حادثه شاهد ترافیک سنگینی هستیم که از اون منطقه خواهش میکنم رد نشید، یا حتی اگر دارید رد میشید متوقف نشید برای دیدن تصادف. مسیر بعدی که حجم ترافیکی بالایی داره بزرگراه آیت الله صدر هست در مسیر شرق به غرب از خیابان دیباجی تا خروجی تونل نیایش. اما شمال به جنوب بزرگراه امام علی در این لحظه راهبندان داره، از کجا؟ از خیابان دماوند تا خیابان خاوران و در پایان بزرگراه شهید نواب صفوی. شمال به جنوبش ترافیک داره از تونل توهی تا بلوار بریانک. اما دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران، هفته های گذشته یعنی شنبه های گذشته در بخش مختلف صدای شهر در نوبت عصرگاهی صحبت شد راجع به قوانین ترافیک، قوانین راهنمایی رانندگی، و اینکه از خودمون پرسیدیم، از شما پرسیدیم چه اتفاقی میفته که ما قوانین راهنمایی و رانندگی رو زیر پا میگذاریم. موضوعی بود چالشی و قابل تحلیل که شما اظهار نظر فرمودید. هفته دیگر راجع به این صحبت کردیم که چرا ما سعی میکنیم در قوانین راهنمایی رانندگی قانونمند باشیم ولی دیگران تخلف میکنن، و باز هم نقطه نظرهای شما رو شنیدیم. و حالا امروز داریم صحبت میکنیم راجع به اخلاق، کما اینکه هفته پیش هم راجع به اخلاق در رانندگی صحبت کردیم و اینکه تأثیر اخلاق ما در رانندگی چقدر باعث میشه که به رانندگی خودمون نمره خوب بدیم. یعنی یه مثال میزنم براتون، هنگامی که قربانپور عصبانی هست، خشن فکر میکنه، خوب فکر نمیکنه، قدرت تصمیم گیری بالای تون لحظه نداره، آیا میتونه رانندگی خوبی باشه؟ همینطور راننده های دیگه. یه مثال داریم میزنیم، یعنی تأثیر اخلاق در نحوه رانندگی ما، و حالا ما چقدر تحت تأثیر همین اخلاق رانندگی دیگران قرار میگیریم. راجع به این میخوایم صحبت بکنیم. شما هم اظهار نظر بفرمایید. 88-82-301 از همین حالا در اختیار شماست. اما تازه خبر این که فعالیت پایانه جدید شرق از اول آبان آغاز میشه و پایانه قدیمی شرق تا 30 مهر ماه جمع‌آوری میشه. پایانه قدیمی، اون هم قدیمی شرق، در سراح تهران پارس واقع شده و پایانه جدید هم در بزرگراه شهید یاسینیه. خب عزیزان، پس صحبت بکنید راجع به تاثیر اخلاقمون در رانندگی هامون. صدای